تراکه 79
مرتبه چهارم از اسلام. مرتبه چهارم از اسلام دنباله و لازمه ی همان مرحله سوم از ایمان است. چون انسانی که در مرتبه قبلی بود، حال او در برابر پروردگارش، حال عبد مملوک است در برابر مولای مالکش. یعنی دائما مشغول انجام وظیفه عبودیت است، آن هم به طور شایسته، و عبودیت شایسته همان تسلیم صرف بودن در برابر اراده مولا و محبوب او و رضای اوست. همه اینها مربوط به عبودیت در برابر مالک عرفی و بشری است و این عبودیت در ملک خدای رب العالمین عظیمتر و باز عظیمتر از آن است، برای اینکه ملک خدا حقیقت ملک است که در برابرش هیچ موجودی از موجودات استقلال ندارد، نه استقلال ذاتی، نه صفتی، نه عملی. آری، ملکیتی که لایق کبریایی خدای جلت کبریاو هست، این ملکیت است. پس انسان در حالی که در مرتبه سابق از اسلام و تسلیم هست، ای بسا که عنایت ربانی شامل حالش گشته، این معنا برایش مشهود شود که ملک تنها برای خداست و غیر خدا هیچ چیزی نه مالک خیش است و نه مالک چیز دیگر، مگر آن که خدا تملیکش کرده باشد. پس ربی هم سوای او ندارد و این معنایی است موهبتی و افاضه‌ای است الهی که دیگر خواست انسان در به دست آوردنش دخالتی ندارد. و ای بسا که جمله ربنا واجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمت لکه و ارنا مناسکنا الى آخر اشاره به همین مرتبه از اسلام باشد، چون ظهور جمله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین الى آخر ظاهر در این است که امر اسلم امر تشریعی باشد نه تکوینی، و ابراهیم علیه السلام دعوت پروردگار خود را اجابت نمود تا به اختیار خود تسلیم خدا شده باشد، و این هم مسلم است که امر نام برده از اوامری بوده که در ابتدای کار ابراهیم متوجه او شده. پس اینکه در اواخر عمرش از خدای تعالی برای خودش و فرزندش اسماعیل تقاضای اسلام و دستورات عبادت می کند، چیزی را تقاضا کرده که دیگر به اختیار خود او نبوده و کسی نمی تواند با اختیار خود آن قسم اسلام را تحصیل کند، و یا درخواست ثبات بر امری بوده که باز ثابت بودنش به اختیار خودش نبوده. پس اسلامی که در این آیه درخواست کرده اسلام مرتبه چهارم بوده و در برابر این مرتبه از اسلام مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد، و آن عبارت از این است که این حالت تمامی وجود آدمی را فرا بگیرد، که خدای تعالی درباره این مرتبه از ایمان می‌فرماید: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. آگاه باش که اولیای خدا نه خوفی بر آنان هست و نه اندوهناک می‌شوند، کسانی که ایمان آوردند و از پیش همواره ملازم با تقوا بودند. سوره یونس آیه 62. چون مؤمنینی که در این آیه ذکر شدند باید این یقین را داشته باشند که غیر از خدا هیچ کس از خود استقلالی ندارد و هیچ سببی تأثیر و سببیت ندارد مگر به اذن خدا. وقتی چنین یقینی برای کسی دست داد، دیگر از هیچ پیش آمد ناگواری ناراحت و اندوهناک نمی شود و از هیچ محذوری که احتمالش را بدهد نمی ترسد. این است معنای این که فرمود نه خوفی بر آنان هست و نه اندوهناک می شوند. وگرنه معنا ندارد که انسان حالتی پیدا کند که از هیچ چیز نترسد و هیچ پیش آمدی اندوهناکش نسازد. پس این همان ایمان مرتبه چهارم است که در قلب کسانی پیدا می شود که دارای اسلام مرتبه چهارم باشند. دقت فرمایید. و انه فی الاخرت لمن الصالحین. کلمه صلاح به وجهی به معنای لیاقت است که چه بسا در کلام خدا به عمل انسان منسوب می شود و از آن جمله می فرماید فلیعمل عملا صالحا، سوره کهف آیه 110. و چه بسا که به خود انسان منسوب می شود از آن جمله می فرماید بنکهو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، دختران عزب خود را شوهر دهید و نیز صالحان از غلام و کنیز خود را، سوره نور آیه 32. و صلاحیت عمل هرچند در قرآن کریم بیان نشده که چیست، ولیکن آثاری را که برای آن ذکر کرده معنای آن را روشن می سازد. از جمله آثاری که برای آن معرفی کرده این است که عمل صالح آن عملی است که شایستگی برای درگاه خدای تعالی داشته باشد و در این باره فرموده صبر ابتغاء وجه ربهم، به منظور به دست آوردن وجه پروردگارشان صبر کردند، سوره رعد آیه 22. و نیز فرموده و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و انفاق نمی کنید مگر به خاطر خدا، سوره بقره آیه 272. اثر دیگر آن را این دانسته که صلاحیت برای ثواب دادن در مقابلش دارد و در این باره فرموده ثواب الله خیر لمن آمنه و عمل صالحا، ثواب خدا بهتر است برای کسی که ایمان آورد و عمل صالح کند، سوره قصص آیه 80. اثر دیگرش این است که عمل صالح کلمه طیب را به سوی خدا بالا می برد که در این باره فرموده الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه طیب به سوی او صعود می کند و عمل صالح آن را در صعود مدد می دهد، سوره فاطر آیه 10. پس از این چند اثری که به عمل صالح نسبت داده فهمیده می شود که صلاح عمل به معنای آمادگی و لیاقت آن برای تلبس به لباس کرامت است و در بالا رفتن کلمه طیب به سوی خدای تعالی مدد و کمک است. همچنان که درباره قربانی در حج فرمود ولکن یناله التقوا منکم، گوشت و خون قربانی به خدا نمی رسد ولیکن تقوای شما به او می رسد، سوره حج آیه 37. و نیز درباره همه اعمال صالحه فرموده کلن نمد ها اولائ و ها اولائ من عطاء ربک ما کان عطاء ربک محظورا، همهشان را چه آنها و چه اینها را از عطاء پروردگارت مدد می دهیم و عطای پروردگار تو جلوگیر ندارد، سوره اسراء آیه 20. پس عطای خدای تعالی به منزله صورت است و صلاح عمل به منزله ماده است. این بود معنای صلاح عمل. و اما معنای صلاح نفس و صلاح ذات، ببینیم از قرآن درباره آن چه استفاده می‌کنیم. یک جا می‌فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، و کسی که خدا و رسولش را اطاعت کند این چنین اشخاص با آن کسانی محشورند که خدا بر آنان انعام فرمود از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین که نیکو رفقایی هستند، سوره نساء آیه 69. جای دیگر فرموده و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، ما ایشان را در رحمت خود داخل کردیم بدان جهت که از صالحان بودند، سوره انبیا آیه 86. و نیز از سلیمان علیه السلام حکایت کرده که گفت و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مرا بر رحمت خودت
داخل در بندگان صالحت کن.
سوره نمل آیه 19.
و در جای دیگر می‌فرماید و لوتن آتیناه و حکمن و علما، تا جمله و ادخلناه و فی رحمتنا انه من الصالحین.
سوره انبیا آیه 75. آنچه مسلم است این است که مراد از صالحین در این آیات مطلق هر کس که صلاحیت رحمت عامه الهیه و رحمت واسعه او را دارد نیست، چون صلاحیت این رحمت را تمامی موجودات دارند. دیگر معنا ندارد نامبردگان در این آیات را به داشتن چنین صلاحیتی بستاید. و نیز مراد کسانی که صلاحیت رحمت خاص به مؤمنین را دارند نیست، چون هرچند به حکم آیه و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، رحمت من همه چیز را فرا گرفته و به زودی همه آن را به کسانی اختصاص می دهم که پرهیزکاری داشتند. سوره اعراف آیه 156. رحمت دوم خاص است، ولیکن صالحان از متقیان خصوصی ترند، زیرا در میان طایفه مؤمن و متقی افراد انگشت شماری صالحند. پس رحمت خاص متقین نمیتواند آن رحمتی باشد که صالحان شایستگیان را دارند و حتما باید رحمتی مهمتر از آن باشد. و این هم از قرآن کریم مسلم است که بعضی از رحمتها را خاص بعضی از افراد میداند و میفرماید یختص برحمته من یشا، خدا رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص میدهد. سوره بقره آیه 105. و نیز مراد از صالحین مطلق هر کسی که صلاحیت ولایت و قرار گرفتن در تحت سرپرستی خدا را دارد نمی باشد، برای اینکه هرچند این خصیصه از رحمت خاص قبلی خصوصی تر است و هرچند صالحان نیز در تحت چنین ولایتی از خدا هستند و خدا متولی امورشان هست، همچنان که در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم سوره فاتحه آیه 5 نیز گفتیم و به زودی در تفسیر آیه هم خواهیم گفت، ولیکن این ولایت مختص به صالحان نیست، چون در آیه نام برده انبیا و صدیقین و شهدا را هم نام برده که با صالحان در آن ولایت شریک هستند. پس باید دید آن اثری که مخصوص صالحان است و هیچ کس در آن شرکت ندارد چیست. یک چیز میتواند باشد و آن داخل کردن صالح در رحمت است که عبارت است از امنیت عمومی از عذاب، چنان که هر دو معنا درباره بهشت آمده، یک جا فرموده فیدخلهم ربهم فی رحمته، پروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود می کند. سوره جاسیه آیه 30. یعنی داخل در بهشت می کند. و جای دیگر فرموده یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، در بهشت هر میوه را که بخواهند صدا می زنند در حالی که ایمن هستند. سوره دخان آیه 55. و خواننده عزیز اگر در جمله و ادخلناه فی رحمتنا سوره انبیا آیه 75 و نیز در و کلن جعلنا صالحین سوره انبیا آیه 72 دقت کند که خدا در این دو مورد عمل را به شخص خودش نسبت می دهد و می فرماید ما او را داخل در رحمت خود می کنیم و نمی فرماید او داخل در رحمت ما می شود. و از سوی دیگر این مطلب مسلم را هم در نظر بگیرد که خدای تعالی همیشه و همه جا اجر و پاداش و شکر گذاری از بنده را در مقابل عمل و سعی بنده قرار داده. آن وقت می تواند به روشنی بفهمد که صلاح ذاتی کرامتی است که ربطی به عمل و سعی و کوشش و خلاصه ربطی به خواست و اراده بنده ندارد و موهبتی نیست که آدمی از راه عمل آن را به دست آورد. آن وقت معنای آیه لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، آنان در بهشت هرچه بخواهند در اختیار دارند و نزد ما بیش از آنش هم هست. سوره قاف آیه 35. را خوب می فهمد و متوجه می شود که جمله لهم ما یشاؤون فیها آن پاداش هایی است که هر کس می تواند از راه عمل به دست آورد و جمله ولدینا مزید آن موهبت هایی است که از راه عمل نصیب کسی نمی شود، بلکه در برابر صلاح ذاتی اشخاص است که ان شاء الله تعالی در تفسیر سوره قاف توضیحش خواهد آمد. از سوی دیگر اگر خواننده عزیز در این نکته هم دقت کند که ابراهیم چه حال و چه مقامی داشت، پیغمبری بود مرسل، یکی از پیغمبران اولوالعزم و نیز دارای مقام امامت و مقتدای عده‌ای از انبیا و مرسلین و به نص و کلن جعلنا صالحین سوره انبیا آیه 72 که ظهورش در صلاح دنیایی است از صالحان بود و با اینکه انبیای پایین تر از وی به حکم همین آیه از صالحان بودند، معذالک او از خدا می خواهد که به صالحان قبل از خود ملحق شود. معلوم می شود که قبل از او صالحانی بودند که او پیوستن به ایشان را درخواست می کند و خدا درخواستش را اجابت می کند و در چند جا از کلامش او را در آخرت ملحق به ایشان می کند. یک جا می فرماید ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین، او در آخرت از صالحان خواهد بود. سوره بقره آیه 130. جای دیگر می فرماید و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین، ما پاداش او را در دنیا دادیم و در آخرت از صالحان خواهد بود. سوره عنکبوت آیه 27. و در جای سوم می فرماید و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرت لمن الصالحین، ما در دنیا حسنه‌ای به او دادیم و او در آخرت از صالحان خواهد بود. سوره نحل آیه 122. اگر خواننده عزیز در آنچه گفتیم دقت کند، به سادگی می تواند بفهمد که صلاح دارای مراتبی است که بعضی مافوق بعض دیگر است و آن وقت اگر از روایتی بشنود که ابراهیم علیه السلام از خدا می‌خواسته به محمد و آل او علیه السلام ملحقش کند، دیگر هیچ استبعاد نمی‌کند، مخصوصاً وقتی می‌بیند که آیات در مقام بیان اجابت دعای او می‌فرماید که او در آخرت ملحق به صالحان می‌شود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم این مقام را برای خود ادعا می کند و قرآن کریم هم می فرماید انا ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، همانا سرپرست من خدایی است که کتاب را به حق نازل کرد و هم سرپرستی صالحان را دارد. سوره اعراف آیه 196. چون ظاهر این آیه این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادعای ولایت برای خود می کند، پس از ظاهرش برمی آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان کسی است که دارنده صلاح مورد آیه است و ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست می کند به درجه صالحانی برسد که صلاحشان در مرتبه بالاتر از صلاح خود اوست، پس منظورش همان جناب است. و وصا بها ابراهیم و بنیه الی آخر، یعنی ابراهیم فرزندان خود را به ملت و کیش سفارش کرد. فلا تموتن الی آخر، نهی از مردن، با اینکه مردن به دست خود آدمی نیست و تکلیف باید به امر اختیاری متوجه بشود، از این باب است که برگشت این امر غیر اختیاری به اختیار است، چون تقدیر کلام چنین است. از این معنا حذر کنید که مرگ شما را دریابد در حالی که به حال اسلام نباشید. یعنی همواره ملازم با اسلام باشید تا مرگتان در حال اسلامتان واقع شود. و این آیه شریفه به این معنا اشاره دارد که ملت و دین همان دین اسلام است. همچنان که در جای دیگر فرمود ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام است. سوره آل عمران آیه 19. و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. در این آیه کلمه اب به معنای پدر بر جد و عمو و پدر واقعی اطلاق شده، با اینکه غیر از تقلیب مجوز دیگری ندارد. و این خود برای بحث آینده که آذر مشرک پدر واقعی ابراهیم نبوده دلیل محکمی است که ان شاء الله بحثش خواهد آمد. اله واحد الی آخر. در جمله قبل به طور مفصل فرمود معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، و در جمله مورد بحث دوباره ولی خیلی کوتاه فرمود معبود یگانه، تا توهمی را که ممکن بود از عبارت مفصل قبلی به ذهن برسد که لابد غیر از معبود پدران ابراهیم معبودهای دیگری نیز هست دفع کند. و نحن له مسلمون. این جمله بیانی است برای عبادتی که در جمله بعد از من چه چیز را عبادت می کنید از آن سوال شده بود، و می رساند آن عبادت که فرزندان در پاسخ پدر گفتند عبادت به هر قسم که پیش آید نیست، بلکه عبادت بر طریقه اسلام است. و در این پرسش و پاسخ روی هم رفته این معنا به چشم می خورد که دین ابراهیم اسلام بوده و دینی هم که فرزندان وی یعنی اسحاق و یعقوب و اسماعیل و نواده های یعقوب یعنی بنی اسرائیل و نواده های اسماعیل یعنی بنی اسماعیل خواهند داشت اسلام است ولا غیر. چه اسلام آن دینی است که ابراهیم از ناحیه پروردگارش آورده و در ترک آن دین و دعوت به غیر آن احدی را دلیل و حجتی نیست.